عرض ادب احترام دارم خدمت شما، امیدوارم که این عرایزم مفید و فایده باشه و مرضی رضای خدا قرار بگیره. خب حتما مستحضرید اتفاقات در کشور و مصاب و شرایط خاصی پیش اومد، هرچند استان خراسان جنوبی استان جزء استانهای سفید بود میگفتن آقای امنیتی، یعنی مردم اینجا با اینکه حتما جزء استانهای محروم محسوب میشه اما با این وجود نجابت ورزیدن. یه خورده میخوام راجع به این مباحث صحبت بکنم و اینکه راجع به انتخابات حرف بزنیم چی میشه. حالا من شما عرض بشم که بحث بنزین هم یه شرایطی رو فراهم آوردیم، ما یه سری از تحلیل هم نتونیم بگیم چون الان کشور نیاز به آرامش داره، الان صلاح نیست، صحیح هم نیست هر حرفی بیان بشه. خب من خودم منتقد جدیه این طرح بودم، از قبلم خبرهایی به ما رسیده بود که دولت قصد این کارو داره و من مطلع بودم، یعنی حالا زمانش رو دقیقاً حالا قیمتو چطور میخواد بشه رو نمیدونستم. منتها با این نوع از سهمیه بندی اساساً من مشکل داشتم. طرحی که ما داشتیم بود که بنزین به افراد داده بشه نه به ماشین ها. الان کسی که ماشین نداره عملاً بهره نمیبره دیگه، درسته؟ از یارانه پنهان انرژی. برای اینکه بفهمید این عدد رقم ها چطوره، یارانه انرژی در کشور ما نزدیک به 70 میلیارد دلار تو سال، یعنی با دلار 10 تومان یعنی 700 هزار میلیارد تومان، 700 هزار میلیارد تومان. کل بودجه عمرانی کشور 60 هزار میلیارد تومان. اگه اینه نم شاکید برای چی نم جاده قائن به کجا درست نمیشه به بیرجن، آی نمیرم جاده مرگه، نمیرم فلان و بهمانه، یا پول نیست، هر کسی هم یه 10 کیلومتر 5 کیلومتر آسفالت میکنه و اینجوری پیش میره، از این موارد زیاد داریم. میبینی بیمارستان 20 سال افتاده افتتاح نمیشه تو فلان نقطه کشور، فقط بخش زایمان و تزریقاتش را افتاده، گربه ها میرن میزان، معتادا میرن تزریق میکنن پیش. خب این نتیجه اینه که بودجه نمیرسه. همین 60 هزار میلیارد تومان هم کاملا تحقق پیدا نمیکنه. یعنی بودجه عمرانی کشور کامل هیچ وقت داده نمیشه. کسر بودجه دارن، وقتی کسر بودجه دارن از عمرانی میزنن. متوجه شدی؟ و حتی یه جای دیگه بودجه عمرانی رو خرج کارهای دیگه میکنن. مثلا بودجه سرمایه کشور، یعنی شما باید باش کالایی بخری که سرمایه محسوب بشه. حقوق دستمزد نیست. او بودجه جاریه که 100 درصد تحقق پیدا میکنه. بودجه سرمایه مثلا شما میرید چه میدونم کارخونه جا کارخونه جات اینا میدونم گمرکی رو تجهیز میکنی، کار میکنی یک سرمایه که برای آینده این پول ساز بشه. خب مثلا آقایان میان میرن ماشین میخرن، ماشین تو حسابداری کالای سرمایه محسوب میشه، بعد برمیدارن اینو چیکار میکنن؟ مستهلکش میکنن 10 ساله 20 ساله هر چقدر بستگی به نوع ماشین و حسابداریشون و سیستم حسابداریشون مستهلک میکنه. اینجا کالای سرمایه محسوبه، اما کالای سرمایه‌ای هستش که در واقع جاری داره ازش استفاده میشه. یعنی حتی جایی که دارن به سمت بودجه سرمایه میبرن خرج چیزایی میکنن که مثلا یه آقای میاد یه اداره کلی کل ماشیناشو نو میکنه، در حالی که اصلا ما راجع به این که یه اداره کلی این همه ماشین داشته باشه حرف داریم. میتونه با یه شرکت بیرونی قرارداد ببنده بگه بیا نیرو رو حمل و نقل کنیم تلفن دارم. برخی از این ادارات میبینی واحد موتوری دارن، اداره کل موتوری دارن. یعنی چی؟ یعنی یه بخشی که فقط به ماشینا اینا برسه، حالا داره چی زن و بچه‌ها اینا رو بعد از اون ور میبره. تصادف میکنن باید بودجه بیت المال خرج اینا بشه و از این کارا، همه اینا فساد برانگیزه. 60 هزار میلیارد تومان به فرض اگه 100 درصد محقق بشه که نمیشه، 700 هزار میلیارد تومان یارانه انرژی. یارانه انرژی که این بعد بخاری روشن اون طرف در بازه و یعنی تو هیچ کشور اروپایی همچین چیزی نمیبینی. چین چقدر جمعیت داره؟ 1 میلیارد و 380 میلیون. او آخرش مایی 1 میلیارد و 380 میلیون. 1 میلیارد یعنی 1000 تا 1 میلیون. اون اگه 1380 باشن ما 80 مگه فرق عدد رو بفهمید چقدر بزرگه این عدد؟ چقدر یاران انرژی دارن؟ 45 میلیارد دلار. ما چقدر داشتیم؟ 70 میلیارد دلار. 70000 میلیارد تومان. با دلار 10 تومان تا حساب کردم مشتریش. یکی باید جلوی اینو بگیره، یعنی سرمایه ملی داره به باد میره. خب بنزین اگه بیخود نسوزه میشه صادرات بشه، اون پول صادرات بیاد بودجه عمرانیه رو پر کنه، به فقرا رسیدگی بشه، درست شد؟ از اون طرف هم خب بسم الله بنزین اثر داره رو زندگی ما. یعنی تو موافق افزایش قیمت بنزین هستی؟ نه، من میدونم زندگی مردم اثر میذاره. طرح تو چی بود؟ طرح ما این بود که به افراد داده بشه بنزین. چه طرف ماشین داشت چه نداش، از بچه یه ماهه به دنیا اومده تا پیرمرد 90 ساله بنزین بگیره. مگه الان ماهی 40000 تومان مردم یارانه نمیدید؟ به جای 40000 تومان نفر 40 لیتر بهشون بنزین میدادید، بعد بنزین رو گرون میکردید که قاچاق هم نشه. وقتی بنزین رو گرون میکردید، یارانه هم که مردم داشتن میرفتن چی میشد؟ زیاد میشد خود به خود. اگه خانواده 4 نفر 160 لیتر بنزین میگرفتن، 4 تا 16 تا، درست شد؟ با بنزین 1000 تومان اینا 160000 تومان داشتن یارانه میگرفتن، با بنزین 5000 تومان 160 ضرب در 5 800000 تومان داشتن بنزین. 432 تومان هم 624 بخشاد 700 تومان مثلا 4. اینجوری 160 تومان رفت شد 600-700 تومان. یعنی هر چی بنزین میرفت بالایی ضرر نمیکرد. از اینجا مردم دوست داشتن بنزینشون رو بی خود نسوزونن، نگه دارن بتونن بفروشن. به کی؟ به اون مایه داره که قبلا از بنزین 1000 تومان حالشو میبرد، الان دیگه باید بیان بنزین رو 5 تومانی از اون پایینیا بخره، از کسی که ماشین نداره، تا بفهمه 5 تا خونه ماشین تو خونه نخوابونه، یه ماشین نذاره برای آفرودش، برای کوه رفتن جدا ماشین دارن، از بیکاری میرن دور دور میزنن تو شهر. از بودجه به تو مال رسانه پولدارترین ها، طبقه پولدارترین ها، دهک بالا نسبت به دهک پایین، فقیرترین تو جامعه 17 برابر بیشتر از یاران بنزین استفاده می‌کنن. از این 700000 میلیارد تومان، عدد وحشتناک، یعنی اینا به هر جای دنیا بگید میگن اینا دیوونن، چیکار دارن میکنن؟ از این 700000 میلیارد تومان 350000 میلیارد، نصفش میرسه به دهک بالا جهان. یعنی ما انقلاب مستضعفین کردیم، قوانین ما پولو میده به جیب پولدارا، از مستضعفین میگیره میده به پولدارا. خب این قواعد باید از بیخ و بنیان درست شه. مصرف بنزین تو کشور ما بالاست، بخشش هم قاچاق میشه چون میصرفه. شما یه چیز از قاچاق شنیدید؟ من رفتم دیدم، هم قاچاق سمت آذربایجانمون رو دیدم، هم قاچاق سمت کردستانمون رو دیدم، هم قاچاق سمت بلوچستانمون رو رفتم دیدم، قاچاق دریایی رو رفتم دیدم. قشنگ شبکه یه قاچاق وجود داره، عرض کردم. مثلا افراد میرن بنزین میزنن، برن میشن میان، اصلا ماشینایی که اونجا بنزین قاچاق میکنن، شوتی‌ها یه ته ماشینا بالاست، کمک فنرا رو میارن بالا که تازه وقتی پر بنزینش میکنن تازه عادی میشه. من تو خیابون میبینم ماشینا که ترجون بالاست، میفهمی شوتیه، میگن شوتی، این قاچاق چیه؟ نظام چیکار کنه دنبال اینا بذاره؟ یه تیراندازی کنه بنزین میتره که میره هوا، فردا آه عزاداری گریه کشتن، آه فلان است و همانه، چه واقعا سخته. میرن بنزین میزنن میارن میدن توی جایی، توی گاراژای کندن زیر زمین، مثلا قاچاق دریا اینجوری شیلنگ کاشتن 1000 متر 2000 متر، 1 کیلومتر 2 کیلومتر تا دریا، بنزین از این شیلنگه میره تو دریا، لنجه میاد سوار میکنه، بار میزنه میبره تو آبهای امارات، میده به کشتی اماراتی، کشتی اماراتی 6 تا 7 تا پر میکنن میارن به یه تانکر سوپر تانکر به اون میرسن، اون میبره کشور دیگه. یعنی شبکه قاچاق با همکاری امارات و کشور اروپایی داره یارانه مردم فقیر ما رو میگیره اونجا. خب از این وقت تو بنزین میکنی 5 تومن مردم آسیب میبینن. راهش چی بود؟ راهش بود بنزین بدی به خود مردم. حالا مردم دوست دارن بفروشن، دوست دارن چی؟ مصرف کنن. تازه اگه مردم دیگه الان برن بفروشن، دیگه اسمش قاچاق نیست، اسمش صادراته. و مردم چون دوست دارن بیشترین سودو بکنن، مفت بنزین رو به هر کس نمیدن. بنزین لیتری 5 تومان هم می‌کردی تو ترکیه، بنزین لیتری 10000 تومانه، بازم از آذربایجان ما صادرات شکل می‌گرفت. خب برنامه‌ریزی داشت، باید تدبیر داشت. مهمه، مدبرانه باید عمل کرد که بتونی از این فرصت گیری. روزی 5 میلیون لیتر بنزین داره قاچاق میشه، نزدیک 15 میلیون لیتر گازوئیل، میلیون لیتر سرمایه مملکت ما میره ترکیه، میره جمهوری آذربایجان، میره افغانستان. منم میگم دیگه، منم میگم بنزین به مردم میده که درآمدش نمره بالا دیگه. خوبه، بله ترکیه یه درآمدش از ما چیه بگید؟ بیشتره. پس از خداش بیاد بنزین قاچاق 1000 تومانی اینجا ببره، خیلی دیگه براش مفت میفته. متوجه عرض من نشدید؟ من خودم این شوهر همون قبل اینکه آقا رفت سخن صحبت کرد، من گفتم بهش آقای رئیس جمهور تا صحبت کرد گفت ترکیه انقدر فلان انقدر، من سخنه که اینجا زمان کسی گفتم به درآمد بسنجید. خب حالا نوبت صحبت سر اینه، اون خارجیه با درآمد بالا داره بنزین ما رو مفت میخره میبره. حداقل اینو که دیگه نباید بهش مفت بدیم به خارجیه، به خارجیه گرون بدیم، بر مردممون خودمون ارزون باشه. اون موقع وقتی طرف میدید مثلا برج 600-700 هزار تومان پول ماهانه داره به عنوان بنزین و میتونه سامانه به وجود اومده، میتونه بفروشه، میتونه کارت به کارت کنه بنزینشو، مثل همین بانکا اگه سامانش درست میشد، اون موقع مردم دوست داشتن بنزینشون تا جایی که میتونن مصرف نکنن که بفروشن، بکی به پولدارا، بکی به کشورهای خارجی. وای خوب بود، بذار اینجا پولدارا پولا رو بگیر، نه اینکه 17 برابر طبقه پایین پولدار بیشتر بنزین داره یارانه بنزین میبره. اصلا ما آدمای داریم مثلا وسیله نقلیه ندارن، 60% مردم ایران اصلا وسیله نقلیه ندارن، توی خونه بابا یه ماشین داره، 3 بچه همسر اینا که دیگه ماشین ندارن که، اما پول داره از بچهش زنش همشون تک تک ماشین دارن. آیا سخنگوی دولت آیا ربیعی میگه، میگه 60% مردم ایران وسیله نقلیه ندارن. اینجا ما به تک تک مردمه. بعد تازه هرچی هم میگذاش پول داره که شناسایی میکردیم، سهم بنزینش هم چی میکردیم؟ قرض میکردیم. توی که میتونی بری لکسوس بخری، تو دیگه گیر پول بنزین نیستی، برو 5 تومانی بزن، بذار برسه به طبقه پایین. بعد دیگه این یک زندگیه، میدونست که آقا دیگه ماهی اینقدر تومن دیگه ماهانه چی داره؟ درآمدی داره، میتونه روش حساب باز کنه. هرچی هم همه چیز گرون بشه، اینم چی میشه؟ گرون میشه. این ریال نیست، این خودش جنسه، بنزینه. چون دقت بفرمایید، جنسا گرون نمیشن، ریال بیارزش میشه. ما چیزی که بیارزش میشه رو داریم میدیم به مردم، جنس رو نگه داشتیم کنار، اونو بهش نمیدیم. بعد با اون چیزی که داره بیارزش میشه میگه برو بخر. سال 89 که ما یارانه 89 بود که شروع کردیم دادن، اون موقع 44000 تومان یارانه میدادیم. 44000 تومان یارانه اون موقع دلار 1080 تومان، 44000 تومان اون موقع یعنی 42 دلار یارانه به هر کس میدادیم ایران. 42 دلار الان دلار 11000 تومان، نفر 400000 تومان یارانه میگرفته طرف. وقتی شما ریال هی بی ارزش بشه، تو 40000 تومان هی کوچیک‌تر میشه، کوچیک‌تر میشه، کوچیک‌تر میشه قدرت خریدش. یعنی با اون 40000 تومان قبلا میتونستی چند کیلو گوشت بخری، الان چند کیلو میتونی گوشت بخری. برای همین این ریاله رو زمانی یارانه میدن که چیزی تحت عنوان تورم نداشته باشن، چیزی تحت عنوان بی‌ارزش شدن پول ملی نداشته باشن. برای همین ما میگفتیم آقا همین بنزین که سرمایه کشور خودمونه، بدهشون. ما 100 میلیون لیتر تولید بنزینمونو، 115 میلیون لیتر، 110 تا 115 میلیون لیتر، ما میگیم 100 میلیون لیتر. حالا مثلا یه تایمای بالا میره پایین میاد، مثلا یه پالایشگاه رو آف میکنن یه پالایشگاه روشن میکنن، 110 میلیون رو داریم، 105 110 میلیون، 100 میلیون لیتر ضرب در 30 روز میشه 3 میلیارد لیتر، تقسیم برای یارانه بگیرا میشه نفر 40 لیتر. مدام 40 تومانی که میگرفتن. خوبه که این داشی بشه یه نفر سوال بپرسه که خب این باعث میشد که، دقت بفرمایید، یک کالای خرید و فروشی جدید تحت عنوان بنزین اضافه بشه، بین مردم خیلی جدی شروع کنه خرید و فروش کردن، این نیاز به ریال رو زیاد بکنه. خب اگر اینو دارید میگه که این ارزش پول ملی رو میبره بالا، سرعتش گردش پول رو ببره بالا، موجب تورم شه. میگفتیم از اون طرف شما اینو متوجه نیستید که شما یک وسیله مبادله جدید هم آوردی، یعنی ممکن بود مردم به هم دیگه دیگه پول ندن، بنزین بدن. متوجه شدی؟ یه طرف میره یه چیزی میخره میگه آقا بیا دلیل بده بنزین میدم. این به اون در اینو خونسا میکرد اثرشو. یعنی ما اینو فکر کردیم اثر فرهنگی اجتماعی خوب هم داشت، مردم دوباره آرامش میشن. مردم تو این سالها، تو این 6 7 سال وعده هایی دیدن که محقق نشده. خود بعد از 100 روزه همه منتظر توی 100 روز اتفاق افتید، تو اتفاق نیفتاد. بعد گفتن چی شد بعد از 100 روز؟ گفتن ما که گفتم بابا فیلمش هست. نکته دیگه باعث میشد مردم ثبات اقتصادی پیدا بکنن، یعنی همه درگیر خرید و فروش چی میشدن؟ یک کالایی میشدن. الان یک بخش قابل توجه از جامعه کارمندا هیچ وقت چیزی نمیفروشن، دقت کنید، هر ماه دارن حقوق میگیرن چیزی نمیفروشن، بزنه مثلا سال مثلا یه خونه ماشینی بخواد. اما این هر ماه آقا قیمت بنزین چجوریه؟ دم عید بنزین لازم میشن، بذار دم عید بذاریم بفروشیم. ببین این سواد اقتصادی شما باید خدات باشه مردم سواد چی اقتصادیشون بره بالا. این روش خب من قبول نداشتم، حالا شده. حالا که شده چه کنیم؟ بزنیم کله پاش کنیم؟ نه دیگه، کردن دیگه، چیکار کنیم؟ حالا باید کمک بکنیم که بهتر انجام بشه. باید نظارت بکنن، باید اون پولدارا رو حذف بکنن هر چه سریعتر. اونی که ماشین آنچنانی داره دیگه ماشینش کارت سوخت نباید برش صادر کنیم. بره آزاد بزنه. ایراداتی در اجرا داشته، ایراداتی در کارشناسی داشته. همین الانم با بنزین 3 تومن بازم میصرفه قاچاق. اون کسی که شبکه‌شو ساخته و کلی سود می‌کرده، نمی‌ارزه شبکه رو بین ببره. میزان قاچاقو بیشتر می‌کنه که همون سود قبلی رو به دست بیاره. یعنی اصلا این محرکه برای قاچاقچی که قاچاق بیشتری انجام بده. نظارت رو باید ببرن بالا، نگذارن برخورد جدی قانونی بکنن، مجلس قوانینی تصویب بکنه که با قاچاقچی‌ها برخورد بشه، چون سرمایه ملیه. هر چی بنزین 3 تومن هم مردم نخرن، دقت کنید. الان برآورد اینه که 60 65 میلیون لیتر آقای زنگنه وزیر نفت که الان مجلس نامه چیز تر برای استیضاحشون دادن که خیلی دیره، همون 92 بعد میفهمیدیدشون رو وزیر نمیذاشتی تا این اتفاقات نیفته. اون زمانی که ایشون کارت سوخت رو گذاشت کنار بعد استیضاحش میکردید این اتفاق نیفته، فقط ادا اطفار بازی. الان دم انتخابات شده، همشون شدن مدافع مردم. 3 ماه مونده به انتخابات، هر کسی بود این کار رو میکرد. یه ده باز آه ما استعفا میدیم و فلان. بیا می‌خواستی استعفا بده، پارسال استعفا، 2 سال پیش استعفا میدادی، چرا الان دم انتخاباتی میتونی باش پوز انتخاباتی بدی داری استعفا میدی؟ اینا جوکه، اینا مردم گولزنه. میگه 65 میلیون لیتر 1500ه، بقیه‌اش هم چی؟ 3 تومانیه. یعنی اگر تا 100 میلیون لیتر 3 تومانی زدن دیگه چیزی نمیمونه، اگه نزدن میمونه برای دولت. 5500 صادر میکنه، 44 سنت قیمت جهانی بنزین فو به خلیج فارس صادر میکنه، درست شد؟ و اون پولش مثلا بیاد تو یه جای مملکت. خب میگم دیگه، تا موقعی قاچاق به صرف اونا هست، همینو گفتم که آزادیه. همین الان چی گفتم؟ گفتم تا موقعی که بنزین الان 3 تومن هم باشه قاچاق بازم میصرفه. کسی که قبلا با اونقدر بنزین سود میکرده، چون حاشیه سودش کم شده، الان تعداد بیشتری قاچاق میکنه. کلی مرز داریم، باید نمیشه شما وایسی بالا سر هر کشتی پلیس بذاری، 20 تومن میده پلیس رو میخره. جز اینه باید یه کاری کنی نه صرفه. دو، وقتی کار بسپاری دست مردم اصلا دیگه سوش قاچاق نمیشه، مردم میخوان بفروشن. طرف دوست داره اصلا بنزینشو نگه داره درشو واکنه بپره بره، به شما چه؟ از هیچ آدم عاقل این کار نمیکنه. دوست داره بریزه تو باگ بسوزونه، دوست داره بفروشه. اما اون پول داره دیگه باید بیاد بخره از اینا، نه با 1000 تومن، نه با 1500 تومن اونم سهمیه داشته باشه. الان طرف 20 ماشین بره بخره، 20 کارت سوخت میگیره، دو تا به اسم این کارگرش، 5 تا به اسم اون کارمندش ها، از اینا زیاد دارن، به اسم بچه‌هاش می‌خره. همین الان این وانت قیمتش رفت بالا بعد سهمیه بنزینش، ماشین دوگانه سوز. بعد این مدل باعث میشه که چه اتفاقی میشه؟ مردم بسرفه برن ماشیناشون رو دوگانه سوز کنن. الان طرف برای چی باید میرفت دوگانه سوز میکنه با بنزین 1000 تومن؟ یا بنزین میسوزونم حالشو میبرم، قیمتی نداره، وقتی ببینه بعد 5 تومن بده، 3 تومن بده، 4 تومن بده، میصرفه به گازخوز کنه. پس ببینید چقدر تصمیمات مدبرانه مهم است. خب یک تحلیل مهمی میخوام خدمتتون بگم. سال 88 بخش پولدار متوسط به بالای جامعه بیشتر داره میاد. آقای میرحسین موسوی رای داد. بخش متوسط به پایین شهرستان ها به احمدی نژاد. 11 میلیون به موسوی رای دادن، 13 میلیون به موسوی رای دادن، 24 میلیون به احمدی نژاد. یه مشارکت خوب که زهرمارمون شد دیگه. گفتن آقا ما تقلب شده و فلان و بهمان، رو که یکی از چرپ‌ترین حرفاست. یه روز من قبلا سخنرانی هم کردم، یه روز بعد مفصل بپردازم به دلایل عدم تقلب. بالاخره 4 سال بعدش آقای روحانی اومد شد رئیس جمهور با 250,000 تا رأی بیشتر. چجوری یه نظام بخواد تقلب کنه 250,000 تا رأی آسان‌تره یا 11 میلیون؟ بعد به فرض موسوی میشد رئیس جمهور، کابینش کیا بودن؟ همین کابینه روحانی. جز اینه مگه؟ دور تا دور میرحسین موسوی کیا میچرخیدن؟ همین زنگنه میچرخید، نوبخ میچرخید، ربیعی میچرخید، آخوندی میچرخید، سلطانی فر میچرخید. خب همینا بوده، همینا اومده شده وزیر شد. که فکر نکن اتفاق خاصی میخواست بوده. تازه قطعا دولت روحانی از دولت میرحسین موسوی موفق تره. چرا؟ چون با دولت روحانی مجلس و نظام همکاری کرد تمام جانبه. همراه ترین مجلس تاریخ با یک دولت این مجلس لاریجانی بود. اما اونجا 24 میلیون به موسوی رأی نداده بودن، قطعا اینا سنگ اندازی میکردن. یعنی به این سادگی موسوی نمیتونست رأی اعتماد بگیره از مجلس بابت وزراش، درست شد؟ اما آقای روحانی هر کیو خواست وزیر کرد، تقریبا وزیر صنعت معدن تجارتش بابت عدم کارایی و کارآمدی در آستانه استیضاح بود، استعفا داد آقای شریعت مدار، اومد بیرون در قامت وزیر رفاه دوباره رفت رأی گرفت از مجلس. اینو شما هر جای دنیا بدگی بهت پناهندگی میدن. تعارف نداریم. کجا چون این مجلسی شما دیدید؟ مصرف بنزین سالی که کارت سوخت دادن سهمی بندی دولت قبل 70 خورده میلیون لیتر بود، 75 میلیون اشتباه نکنم، با کارت سوخت اومد رو 62.5 میلیون لیتر یا 65 میلیون لیتر، یه 10-12 میلیون لیتری کاهش پیدا کرد. اصلا وقتی کارت سوخت داری میبینی دوست نداری بری 50 تا بزنی، میگی 20 تا میزنم. ببین حواست هست، این سهمی بنده اثر روانی داشت. آقای زنگن اومد کارت سوخت رو برداشت رفت رو 100 میلیون لیتر. این ما با تفاوت اون تیم صادر کنیم. یک سرمایه سنگین از دست کشور رفته که حالا برای همین میخوام بیان استیضاحش کنن. نوشدارو پس از مرگ سهراب، حالا که دیگه این سهمیه بندی ریشون اجرا کرده و کاری که باید میکرده انجام داده، کار خودشو کرده، حالا بخوام استیضاح کنه. ۸۸ این اتفاق افتاد. غربی ها میدونید که تحریم ما رو از کی جوندار شروع کردن؟ از بعد از سال 88. گفتن ای جامعه ایران اینقدر کشش دو قطبی داره. دقت کنید خیلی مهمه، قطعنامه 1929 فکر میکنم بود، بعد از سال 88 دیگه تحریم های ما شروع میشه. ما این پالس رو به آمریکا یاد دادیم که چی؟ ما رو تحریم کن. اینا گفتن خب جامعه متوسط به بالاشون که با ما هم، ما باید برنامه ریزی کنیم برای متوسط و متوسط به پایین. راهکار چی بود؟ یک سری سیاست‌های فرهنگی، سریال‌های ماهواره‌ای و چه و این قصه‌ها، خب یه سری شبکه‌های جدید ماهواره‌ای که زده شد و در قامت اینترتینمنت، در قالب اینترتینمنت اومد جلو، تفریح بفرمایید شام و نمیدونم مثلا نمیدونم آهنگ بخونن و اینجوری بیا تاثیر بذاره. مورد دوم، یک بحث اقتصادی، باید یه کاری می‌کردیم این متوسط و متوسط به پایین فقیرتر بشن که اینها هم پشت نظام خالی کنن و این نظامو دیگه نمیتونی باش بجنگی. ببین پهپاد آمریکایی اینجوری میزنه میاره پایین، میخوان گلوبال هاو یا عبارت درستش MQ4 رو میخوان از رده خارج کنن. بعد اینکه ما زدیم آبریمون رفته، او قرار بوده هواپیمای 20 سال آینده آمریکا باشه ها. شما نمیدید چه ضربه ای ما به حیثیت صنایع دفاعی آمریکا زدیم. خب اینا نظامی نمیتونن با ما بجنگن، آدمای ما نمیتونن بجنگن، چه برسه با خود ما. شما دیدید حمله پهبادی یمنی ها به آرامکو در یک حمله روزی 10 میلیون بشک نفت عربستان آورد رو 5 میلیون. شما میتونید با ایرانی بجنگید که موشک‌ها نقطه زن داره، اونم هزاران. راه این بود از درون باید اینو زد. مدل چی؟ شوروی. فراموش نکنید شوروی بمب اتم داشت، بمب اتمش هم برده بود بیخ گوش آمریکا، حواستون به من باشه. یعنی قدرت نظامی بود، آمریکا توان حمله نظامی به شوروی رو چی؟ نداشت. کار فرهنگی کرد روی مردم شوروی. گوش کن تو رو خدا، اینا خیلی مهمه. من چه تو این همه سخن گفتم تو رو خدا گوش کن خیلی مهمه. یک کار فرهنگی کرد جوری که وقتی مکدونالد در آمریکا باز شد، مکدونالد فروشگاه مکدونالد در آمریکا باز شد، دقت بفهمید 7 کیلومتر صف مکدونالد توی شوروی بود. چی میداد؟ مرغ سرخ کرده، ساندویچ. چرا؟ ساندویچ آمریکاییه. مسئول شوروی میگن وقتی ما صف مکدونالد دیدیم فهمیدیم قافیه رو باختیم. از اون طرف شوروی رو درگیری اقتصادی براش به وجود آورد. شوروی از درون پاشی این مدل رو برای ایران دارن اجرا. میگن هجمه های فرهنگی، از اون طرف هم چی؟ فشار اقتصادی. خب قدرت نظامی ما که الان بمب اتم نداریم، شوروی بمب اتم داشت، برده بود تو کوبا مستقر کرده بود یه وجبی آمریکا. میخواستن سر موشکاشون هم مذاکره کنن که تو این مرحله دیگه روسیه خودشو جمع کرد و برگشت به سمت پوتین رای داد و آروم آروم سعی کرد خودشو جمع بکنه. این برنامه‌ریزی اتفاق افتاد. ما باید، یعنی با اینا باید کاری میکردن، قشر متوسط و متوسط به پایین چه اتفاقی بیفته؟ فقیرتر بشن، که اینها پشتوانه‌های اصلی نظامن. شما الان مناطق فقیرنش جنوب تهران میری میبینی کلی اسمش کوچه ها، که چه عرض کنم پس کوچه ها شهیده. یعنی توی کوچه یه بنبست دیده 3 تا خونه توشه، باز اسم او باز اسم شهید داره. بالا شهر اینجوری نیست. کوچه یاسمن، گلایور، گوگوری مگوری، اینا نمیام شهید ندادن ها، نسبتش چقدره. امام دیده شد که امام میگه پولدارا تو انقلاب خیلی نبودن. امام میگه به ندرت بین ما یه پولدار میدیدی، یه سرمایه‌دار میدیدی. عمده بدبخت بیچارا و فقرا و دانشجوها. و میگه امام میگه اینجا بخونید صحیفه امامو، که انه تو این مملکت جز کتابای ممنوع است، مثل اسناد لان جاسوسی که گفته میشه صحیفه امام کسی ظاهرا میخواد مردم ندونن. قشر متوسط و متوسط پایین چجوری میتونیم پدرشون رو در بیاریم؟ با شبکه بانکی کاری میکنیم ارزش پولی کشور بیاد پایین. وقتی ارزش پولی کشور بیاد پایین، این کارمندی که 2 میلیون حقوق میگیره، این 2 میلیونش دیگه قد 2 میلیون پارسال نیست، 1/3 اونه. این 2 میلیونش قد 700,000 تومان میارزه. دقت بفهمید نکته مهم میاد. تورم مخصوص یک کالاست، یعنی این لیوان کم شده تو بازار نیست، گرون شده بریم بخریم. زلزله اومده، چادر مسافرتی مردم میخرن بیان تو خیابون بخوابن، نیست. تو مشهد پس لرزه میزد قیمتش 3 برابر 4 برابر شد. تو کرمانشاه اینطور. یعنی این تورمه، یعنی این کالا کم شده. ها متوجه شدی؟ اگر دیدید همه چی با هم داره میره بالا، او پول تو داره بیارزش میشه، اونا بالا نمیره، تو داری میای پایین. تو با 2 میلیونت قبلا میتونستی مثلا این همه چیز بخری، الان میبینید که نمیتونی اونا رو بخری. بله، اول در ارز فلزات گرانبها و زمین خودشو نشون میده، اما بقیه چیزام آروم آروم میان بالا. درست شد؟ چیزی گران نشده، ریال بی ارزش شده. اینو کی این کار کرد؟ شبکه بانکی. شبکه بانکی که حاکم واقعی این مملکت. بانک ها حکومت میکنن در این کشور. شما بهترین جاهای شهر مال بانک هاست. دیدید؟ بهترین ملکو. آه کدومای شما تا حالا کربلا عراق رفتید؟ حالا دست برید بالا. الحمدلله اونا که نرفتید ان شاءالله شما هم بدید. میگن پولدارا سالی دو بار، فقرا سالی یه بار، روایت میگه. حالا گوش کنید، چند تا بانک دیدید تو عراق؟ بدبخت‌ها پول ندارن. تورم در 10 سال گذشته در عراق زیر 1% بوده. 1%. پس چرا ما میریم همه چی گرونتر شده؟ گرونتر نشده. او با دینار همونه قیمتش. کرایه نجف به کربلا با دینار همونه 10 ساله. ریال توی داره بیارزش میشه در مقابل دینار. از برابر شروع شد، الان شده 1/10. درست شد؟ 1/10 شده. عراقی میاد ایران با پولش خیلی میتونه خرید کنه. برای مسافر عراقی زیاد میشه. با این کار ما خوابیده بودیم، 2 میلیون تو جیبمون بود. صبح بلند شدیم دیدیم این 2 میلیونه قد 700,000 تومان میارزه. چه سرقت حرفه‌ای از جیب هممون شد، بی آنکه دستی تو جیبمون بره. اگه نفر دست تو جیبمون میکرد حتما دستشو میگرفتیم. اما وقتی مردم سواد سیاسی ندارن، سواد اقتصادی ندارن، میشوشونش. کجا باید میرفت گیر میداد؟ مجلس. وزیر اقتصاد باید میآورد، میگفت داری چیکار میکنی؟ رئیس بانک مرکزی مملکت که بلا سر این مملکت آورده، استعفا میده خودش، بعد آقای رئیس جمهور میذارش مشاور. من کاری نیستم تو این مملکت. اگر می بودم اینها باید به مدعی العموم پاسخگو میشدن، یعنی باید محاکمه میشد که تو باید توضیح بدی این تصمیم غلط شما. یه مثال دیگه برای شما بزن. 18 میلیارد دلار، 18 میلیارد ضرب در همون دلار هم 10 تومان بگیریم، 10,000 تومان پول در همین یک سال گذشته دادن بابت واردات کالای اساسی که پول رفت تو جیب کیا؟ واردات کننده. مثال بزنم، 11,000 میلیارد تومان کل این گرون کردن بنزین قرار 31,000 میلیارد تومان آقای نوبخت میگه پول برگردونه. 1/3 اینو فقط ریختن تو واردات گوشت. یادتونه؟ نتیجه چی شد؟ قیمت گوشت چقدر اومد پایین؟ هیچ. روزی که این ارز 4200 رو، یعنی دلار 12,000 تومان بود، دولت میگه این دلار 12,000 تومان، 4200 بهت میدم بیا برو گوشت وارد کن. گوشت وارد ایران نشده داشت داده میشد به عراق، چون میصرفید اونجا گوشت کیلو 150,000 تومان بود. یعنی حتما باید کسانی که این تصمیمات گرفته بودن پاسخگو باشن. نشستن یه جلسه گذاشتن، آقا دلار چند؟ یه گفت 400، یکی میگفت 4500، جنگیری گفت 4200. ببین آقای نیلی چی میگه، مصاحبهشو بخونید. کسی اون خودشون میگن شب سیاه اقتصاد ایران، نشستن تصمیم گرفتن که آقا ارز دلار رو چی. بعد این چی میشه؟ پول میاد تو جیب واردات کننده ها، که انشالله تازه این واردات کننده ها واردات کننده خاصی نباشن، انشالله این پولا تو انتخابات بعدن استفاده نشه انشالله، چون میدونه بشه وقتی پول بی حساب خرج شد میشه همین. خب این شبکه بانکی رو کی باید اسلام کرد؟ وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، هر جفتی زیر نظر کیه؟ دولت. کی باید ازشون بخواد؟ مجلس. به جفت اینا کی رای داده؟ ما. دقیقا این یکی دیگه اصلا هیچ ربطی به قوه قضاییه نداره. قوه قضاییه ضعفش اونجاست که تو این مسائل پررنگ نمیاد. قوه قضاییه میگه آقا یه نفر مثلا اینجا دزدی کرد، بریم بگیریمش. کسی که با تصمیم غلطی ضربه میزنه چرا نمیره بگیری؟ این هم ایراد قوه قضاییه. اینا باید بفهمن مسئولین ما که اینجوری نیست. هر تصمیم غلطی گرفتی حاجی حاجی مکه، باید وایسی جوابگو باشی. در چین اگر شما یه خونه بسازی، خونه رو سر مردم خراب بشه، خودت مرده باشی، میرن سراغ بچه‌هات. میگن همونجوری که پول به ارث میرسه، تعهدات هم به ارث میرسه. ولت نمی‌کنی. آقا مرده، خودش مهندسه مرد دیگه، چیکار کنه؟ کافرم هستن. بله دویون به ارث میرسه، پدر نماز نخونده، پسر بزرگتر نمازشو میخونه. با این سیاست طبقه متوسط و متوسط به پایین هم جلوی نظام قرار میگیرن، چون معیشتشونه طرف گیره. ببین چه برنامه‌ریزی بنازه 10 ساله. من در عجبم چطور این تو کشور ما خوب توسط یده پیش میره و راحت. و شما میبینی شلوغی هایی که سال 88 داری نسبت به شلوغی هایی که 96 و 98 داری جنسش متفاوته. اونجا بالا شهره، اینجا پایین شهر، اطراف تهران، شهریار، قلعه سنخان، بهارستان. اینجا فقط شهرهای پر جمعیت شیراز، تهران، اصفهان، تبریز، همینا، اونم که به لحاظ فرهنگی یعنی غرب زدگی توشون چیه؟ بیشتره 88. اینجا دیگه نه، کازرون. میبینی؟ میبینی تو شهرستان ها. چرا؟ چون یه طبقه متوسط و متوسط به پایین رو درگیر کرده. بفهمید چه روند این شکل گیری مهمه، داره به چه سمتی میبره. که بگن آقا این تحریم های ما داره اصلا تحریم ها داره اون طرف کارایی میکنه. 10%، 90% تصمیماتی داره تحریم ها رو مؤثر میکنه. ما 100 بار به این آقایون گفتیم بیاید مناظره کنیم، بریم برای چین عرض 4200 رو گذاشت. نمیدونم سر بنزین من همین الان سر این مدل بنزین منم طرح خودم حمایت کنم، من طرح خودشون یه برنامه تلویزیونی بذارن بیان منو با خاک یکسان کنن دیگه، آبرومو برن تا ابد سر نتونم بیارم بالا. خوبه دیگه ها، اگه اومدن عمرن نیان. اینا باید مردم بفهمن. مردم وقتی سواد اقتصادی ندارن چه متوجه میشن؟ مگه به مردم گفته نمیشد که اگر ما رأی نیاریم دلار میشه 5 تومان؟ گفته میشد یا نه؟ راست میگن، 5 تومان نشد، شد 11 تومان. 5 فقط مون تا 18 هم رفت بالا. مگه نمیگفتن اگر ما رأی نیاریم برجام خراب میشه؟ الان برجام مثل ساعت داره کار میکنه. آمریکا که زده اومده بیرون مگه نگفتن اگه ما نباشیم سایه جنگ و اینا میارن بالا سرتون؟ که حرف خیلی بی خودی بود، سایه جنگ به این حرفا ربط نداره، سایه جنگ به قدرت نظامی ربط داره. کاری کردن که کشورهای حاشیه خلیج فارس که اصلا ما تو اصلا جواب اینا رو نمیدادیم، رئیس پلیس دبی برای ما داره کری میکنه. مگر آقایان نمیفرمودن که ما سرهنگ نیستیم یعنی نظامیگری کنیم؟ ما چیم؟ حقوقدانیم. الان داره حرف سردارا رو میزنن، میگن اگر نفت نفروشیم نمیذاریم کسی نفت بفروشه، تنگه هرمز رو میبندیم. همین حرف اگه یک کسی دیگه میزد نمیشد جنگ طلبی؟ تحریک کشورهای فروشنده نفت نبود؟ ها؟ تهدید کشورهای فروشنده نفت به جنگ نبود؟ یا ما میفروشیم یا نمیذاریم کسی بفروشه یعنی چی؟ همین اگه کسی دیگه میذاره خدا وکیلی چی میگفتن؟ آقا روی موشک یه شعار نوشته شده، اصلا شعار ننوشته باشم تو نمیدونی موشک ایران برای دفاع از خودش درست کرده؟ نمیدونی موشک درست کرده اگه اسرائیل دست دست بخواد بگه بزنه؟ به یه نوشته روی موشک گیر میدن، بهانه است. دولت قبل همین سهمی بندی رو انجام داد، درست یا نه؟ چرا مردم اینجوری نکردن؟ چون از 6 ماه قبل مردم آماده شده، چون یارانه‌ای که موقع داده میشد 44 تومن پول بود، چون یه زودتر دادن. بدونی که در جلسه آقای احمد توکلی برگشت گفت، آقای رئیس جمهور اومد رهبری برگشت به رئیس جمهور گفتش که ای کاش اول پولو میریختید بعد لاغل اجرا میکردید. یعنی حتی اجرای اینم درست انجام ندادید. شما کارشناسای نفت، کارشناسای خود همین نفتی ها میگفتن آقای زنگنه بذار یه هفته بعد اجرا کن، از سر ماه اجرا بشه ما حسابمون میریزه به هم. قبول نکرد و همین پنجشنبه بعد اجرا شد. حالا یه هفته این برمر میشه به کجا برمیخورد؟ مسکن مهر ساخته شد تو کشور، ایرادات داشت بله، کوچیک بود، نمیدونم خوب پیمانکاران آوردی کردن، خوب نساختن، همینا رو میدونم. املای نانوشته غلط نداره، شما اصلا دیکته ننویس بگو من هیچ غلطی نداشتم. معلومه کسی که هیچ کاری نکنه هیچ غلطی نداره. بسم الله آمدن گفتن مسکن مهر الابل طرح مزخرفی است، به درد نمیخورد. باشه تو بیا خوبش رو انجام بده، لعنت بر ننه بابای هر کسی بدش کرد. بعدتون میاد به جای 80 متری بهتون 200 متری بدن، بعدتون میاد به جای مساله بد مساله خوب استفاده بشه، بعدتون میاد به جای آپارتمانی ویلای بهت بدن، کی بعدش میاد؟ مگه بدم نمیاد؟ وای گفتن نه اون تر مزخرف بوده، فلان بوده، بهمان بوده. خب یه خوبش اجرا کن ببینم چی ساختن. وزیر مسکن اومد گفتش که سیاست ما اینه که اصلا خونه نسازیم. وزیر مسکن چی باید بسازه؟ وزیر بهداشت؟ آقای قاضی‌زاده هاشمی بانو من وزیر بهداشت یه طرحی درست کردن، من طرح سلامت، هزاران میلیارد سرمایه مملکت رو ریختن تو طرح سلامت که الان جوری شده بیمه سلامت جای قبول نمی کنه. پولا رفت جیب کیا؟ دکترها، پزشکا، کارانه ها رفت چقدر؟ برخی از پزشکا کارانه شون رفت ماهی 1 میلیارد. همین اتفاقات اگه جای دیگه می افتاد، یعنی این جماعت حرفایی می زدن خدا شاهده که بیاره. بعد یه چیزی هم الان میگن، میگن نه اگه کسی دیگه هم می اومد از این بدتر می شد. این از اون حرف هاست، چون چیزی که نیست و که نمی تونه جاش حرف بزنیم. می بینی چی میگن؟ نه اینطور نمی شد، خیلی بهتر بود، چون هیچگاه این چون این تصمیماتی گرفته نمیشد. مثال زدم تو دولت قبلم سیاست مسکن بوده، سیاست سهمی بندی و سوخت بوده. شما هم این کارا کردید، قیمت خونه چند برابر شد؟ برای اینکه عرضه خونه متوقف شد. خونه جدید ساخته نشده. خب سال 600 هزار تا ازدواج داریم توی این مملکت، اینا میخوام برن توی یه خونه دیگه ازدواج کنن، توی خونه خونه لازمه، بعد خونه ساخته بشه. خونه خالی داریم، بسم الله اون مجلس برداره قانون بذاره که خونه های خالی که به کسی اجاره داده نمیشه مالیات برش میخوره. چرا این قانون نمیذاره؟ یه چیزی بهتون بگم باورتون نمیشه، ما در تهران آدمی داریم 10,000 تا خونه به نامش، 10,000 تا خونه هیچ مالیاتی هم نمیده، سود میبره، لم داده همین خونه، وقت نمیکنه اجاره بده. که یکی از این نمایندای خانم مجلس اومد گفت ما آدم داریم 2,000 تا 3,000 تا تو تهران خونه داره. مردم تعجب کردن، ما آقای بچهای کار کردن بچهای ما آدم هست 10,000 تا خونه داره. مثل کله پاچه است خونه دیگه. ببین خونه رو وقتی ساختی نگاه کن، تو مملکت ما مالیات که نمیدی، یا میفروشی پول میگیری، یا اجاره میدی پول میگیری، با سندش وام میگیری، بندازیش گرون میشه. کدوم دیوونه یه نره توی نرسه؟ ماها که پولمون نمیرسه خونه خودمونو بخریم، چه برسه بریم انبوه سازی کنیم. اما اگر مالیات میذاشتن بر خونه های خالی، این آقا میدونست بابت خالی نگه داشتن اینها باید پول بده، در به در میدوید که این خونه رو چیکار کنه؟ اجاره بده. عرضه اینها قیمت خونه رو میبرد پایین، یا میخواست بفروشه اجاره بده دیگه. خب شما هیچ کاری نکردی، 6 سال 7 سال کل مملکت رو هوا نگه داشتی، ببینیم آمریکا بالاخره یه نیم نگاهی به ما میکند و نمیکند. خب اونم فهمیده عجب، تو از همین جایی داری ضربه میخوری، هی داری چیکار میکرد؟ هی کشش داد که قشنگ تحریما رو مردم اثرگذار بشه، متوجهی؟ بعدش هم چی؟ آمریکا والله العظیم اعتقاد من اینه، اگر مطمئن بود ما از برجام میریم بیرون، والله العظیم از برجام بیرون نمیرفت. میدونست میتونه یه طرفه بره بیرون، آدمای هستن توی مملکت تو برجام میمونن. اگه میدونست ایرانم برمیگره تعهدات برجام دوباره برمیگره سراغ غنی سازی اینطوری فلان، دوباره با جدیت توی مرحله شروع میکنه، آمریکا برجام خارج نمیشد. سنجید قشنگ، بررسی کرد، رفت بیرون. چرا آمریکا وقتی ما پهبادشو زدیم، گوش کن، چرا پاسخ نداد؟ میدونید دیگه از طریق عمان و قطر به ایران پیغام فرستادن، اینا گفتن آبروی آمریکا رفته، بذارید ما یه جایی رو بزنیم. ایران گفت هر جا، گفتن بزنیم بدون ما میخوام فلان جا رو بزنیم، نیروهاتون رو خالی کنید از اونجا. کجا رو میخواستن بزنن؟ همونجایی که موشک شلیک شده بود. این موشک یکی از جزایر ما شلیک شده بود. ایران پاسخ داد اگه یعنی خالی کن من اونجا رو بزنم، آدمی کشته نده، ساختموناشو خراب کنم، آبروی من رفته. ایران اعلام کرد اگه بزنی زدم. گفتن یه جا جی پی اس بدید خودتون ما اونجا رو بزنیم، وسط کبیر لود یه جا رو بزنیم. ایران اعلام کرد کبیر لود هم بزنی زدم. ترامپ اومد چی گفت؟ گفت من تشکر میکنم پهبادو زدی، هواپیما بغلیشو نزدی. میشه؟ یعنی چون مطمئن بود اگر بزنه زدی. من از سردار حاجی زاده پرسیدم، گفت من فرمان آتش به اختیار دادم به نیروها. گفت چند تا پایگاه نظامی، چند تا ناوشون رفت زیر هدف ما، دستور و دکمه ها بود. گفت میزد؟ میزدی. پاسخ پشیمان کننده یه دونه بزنید 10 تا میخورید، اینا رو شنیدن. رهبر انقلاب میاد سخنرانی میکنه، بعد از اینکه کشتی ما رو میگیرن، میگه جوانای انقلابی جوانی جواب اینو میدن. 36 ساعت نمیگذره کشتی انگلیس رو خرکش میکنیم و هم داریم میاریم، پرچمش رو میکشیم پایین. خیلی هم شکوهمند این اتفاق بوده، شما اطلاع ندید، من اونجا رفتم با اون بچه ها رفتم صحبت کردم. من 4 روز 5 روز پیش بندر عباس بودم، بندر عباس و بندر لنگه، اون بچه ها رفتم دیدم. شما نگاه میکنم تصویری که دارن هلیبورد نیرا رو پیاده میکنن با هلیکوپتر روی مینید، ثابت وایساده کشتی، ثابت وای نستاده، با تمام سرعت داره میره به سمت آبهای امارات، اشتباه نکنم امارات یا قطر، داره میره به اون سمت. برای چی شما فکر میکنید ایستاده؟ به خاطر اینکه انقدر این خلبان ماهره با همون سرعت داره کشتی میره، شما ثابت میرید. نیرو اومدن پایین، سکان بسته بود، سکان برقی بسته بود، در کابینم قفل کرده بود، در رو واکرن سکان برگردن آوردن سمت ایران. 10 دقیقه دیرتر میرسه دیگه هلیکوپتر نمیتونست بپره، تاریک میشد، هوا نمیدید، دیدش از دست میداد. پهبادی که زدن آمریکا انکار کرد، صدا شدن، میخواست از بیخ بگه که چی نزدن، چون آبروش میره دروغ میگن. ما هم صدی بگیم با زدیم چی رو زدیم، چیزی که نیست. باید لاشه اینا پیدا میشد. بچه های نیرو دریایی تو دریای طوفانی با قایق بلند شدن رفتن، نیرو دریایی سپاه بلند شدن رفتن تو همون منطقه روی آب گشتن و یکی از قایقا غرق میشه. 2 نفر از این نیروها 10 کیلومتر تا ساحل شنا میکنن. چه قدر این بچه ها رو میدونه؟ خبر دارن؟ آقا این هر روز برن تو خارج بچرخن، با یه عکس بگیرن، با او عکس بگیرن. لاشه رو آوردن که آمریکا گردن گرفت، گفت زده ایران. این قایق که اینجا غرق شده بود وقتی کشیدنش بیرون، خیلی عجیبه، کلاشینکوفی که روی قایق بوده از قایق بیرون نیفتاده بود، یعنی یه فشنگ از این قایق جمع نشده بود. شبه معجزه، قایق اینطور اینطوری میره ته دریا، 70 متر رفته بود پایین. شما بدونید یعنی رهبر مملکت گفت 36 ساعت بعد شکر رو زدیم. رهبر مملکت یه جا دیگه سر ماجرای مجلس، داعشا که حمله کردن چقدر بعد موشکای ما رها دیدید، چون صحبت کرد موشکا شلیک شد، زدیم پدر داعشا رو تو دیروزور در آوردیم، درست شد. اما همین رهبر میاد میگه که اگر آمریکا یا برجامو پاره کنن ما آتیش میزنیم. چرا آتیش نزدیم؟ چون اینجا آدمش نبود بره آتیش بزنه. متوجه شدی؟ اونجا آدمش بود بره کشتی رو بگیم، اینجا آدمش بود. همه منتظر بودن دولتی های ما وقتی مسئول محترم مذاکره کننده جلسه میذارن میخوان چی اعلام کنن. همه رسانه ها منتظر، نگران. قبلش اسرائیل کلی جوسازی کرده سر ماجرای شوراباد، کلی داستان درست کرده، قصه درست کرده که هزینه بازگشت ایران به غنی سازی رو مساوی با بمب اتم تو ذهن‌های دنیا مردم دنیا بسازه. متوجه شدید؟ مسئولان ما اومدن گفتن که ما با اروپا ادامه میدیم. اونا مطمئن بودن این تصمیم گرفته میشه. خب 6 سال 7 سال کل مملکت گره خورد به آمریکا. اونا هم به ما نشون دادن که هر روز دارن تحریم‌ها رو بیشتر می‌کنن. دارن خود مسئولین مذاکره کننده رو تحریم می‌کنن. بدترین فوشه. البته ما از ترامپ ممنونیم از این جهت که ذات آمریکا رو خوب نشون داد. دقت هم کنید اینا الان با عده در کمال پدر سوختگی دارن ترامپ رو از آمریکا جدا می‌کنن. دقت کردید؟ دو تا نکته. یک، مردم آمریکا به رأی دادن. دو، ترامپ این کارا رو میکنه، کنگره آمریکا چرا تایید میکنه؟ ها؟ آمریکای واقعی رو ترامپ ریخت بیرون. اون اوباما زرنگ بود، دستکش مخملی رو دست چدنی دستش کرده بود، این ترامپ اومد گفت این قرتی‌بازی ها چیه؟ انداخت بیرون، گفت میخوام پدرتون رو در بیارم. چجوری اینکه هر صبح تو شب ما رو تهدید میکنه، اینجا از ما تشکر میکنه، چرا؟ چون اونجا ضربه خورد. اینا فهمیدن اگه بخوان به ایران حمله کنن، بله، نه عربستانی نه هیچ، نه جغلا و برن غاز بچرونن. شما با یمن نمیتونی درگیر بشی، چه برسه ما. اخیراً هم مذاکرات پنهانی سعودی ها با یمنی ها داشتن. یمنی ها یه لیست گذاشتن جلو سعودی ها، گفتن دست دست با اگه تموم نکنید جنگو، غرامت ندید، فلان نکنید، اینجاها رو هم میخوایم بزنیم، برو ای تونستی جلوشو بگیر. انتقامش اومدن کجا گرفتن؟ بگید. تو لبنان و عراق. انتقام پهباد بود، انتقام کشتیه بود، انتقام عملیات نصر من الله بود که سه تیپ عربستان توسط یمنی ها به اسارت گرفته شد. 7000 تا اسیر توی عملیات. کلی تجهیزات نظامی که افتاد دست یمنی ها. انتقامش رو کجا گرفتن؟ توی عراق و لبنانی که بازوان مقاومتن، بازوهای ایرانن. و عمدن ادعی رو میشوروندن که فوش به ایران بدن. هی از اونا فیلم میگرفتن چون رسانه‌شون قویه، تو رسانه اینو بازتاب میدادن. والا ما مردم رفتیم اربعین، وسط شلوغیان بود، جز اینه رفتیم اربعین، هیچ فوشی نشدیم از مردم. رو فرقه از سرخی رو از توبیرج بین حله و کربلا با 300 نفر آدم سوار اتوبوس کردن آوردن به کنسولگری ایران. تو چه روزی حمله کردن؟ روز 13 آبان که ما سفارت آمریکا رو گرفتیم. یعنی این عوض اون. همه اینا نمادین بود کاراشون. همه اینا کنش نبود، واکنش بود. به چی؟ به کتکی که خورده بودن. و عجب این که تصمیم عجیبی تو مملکت ما هم دل خیلی رو بر شاد کنه. زمان مناسبی نبود. خب معیشت هیچی نداشته، انتخابات نزدیکه، کار چیه؟ من به شما میگم دم انتخابات چون معیشتی هیچی ندارن رو کنن، بگن چیکار کردیم؟ ها؟ بگن چیکار کردیم؟ چقدر پول برگردونیم؟ چیکار کردیم؟ پولی برای 1,700,000,000 داره، اگه پولم برگشته سپاه رفته جاسوس گرفته مبادله کردیم. خط لوله آبادان به خرمشهر کجا بود؟ آب اونجا قطع شده بود؟ قرارداد خاتم رفت ساخت، رفتن آقایون قیچی زدن، آقای جهانگیر رفت قیچی زد. بنزین خلیج فارس، ستاره خلیج فارس و قرارداد خاتم ساخت، آقا رفت علا برکت الله زد. یعنی این هم که باز کار یکی دیگه بوده. حقوقدان قرار بود باشی سرهنگ شد، معیشت نشد و همینا باز و همینا که فوششون میدادی داری کاراشون هم امضا میزنی زیرش. موشک رو میزدن، میگفتیم موشک رو ما ساختیم دادیم اینا میزنن. این که نمیشه که. چی داری تو انتخابات رو کنی؟ هیچی. یه چیزی هست بگم، دوباره حواسا پرت میشه، لولوها قراره بیان، آدم خورا قراره بیان، اعدام میخوان بکنن. خب بیان اگه قرار دزدار اعدام کنه خدا پدرشون بیاموز. 6 ماه همون رئیسی که قرار بود همه رو بخوره الان شده رئیس قوه قضاییه. والا داره این پدر سوخته ها رو میزنه، مردم هم راضی هن. عقوب قضایی هم شروع کردم، تبری حوزه ریاست اول گرفت، 50-60 قاضی گرفت. قرار بود اینجوری. خب مردم که انواع الان میگه 6 ماه من میگه ظاهرا قوه قضاییه هم داره. چپ و راست فرق نمی کنه، همه رو دارم، یه داماد این خاله اون ننه اون عمه این همه دارن. خب تا کی بگیری وقتی فساد تولید میشه؟ فایده نداره تا بگیری، باید قوانینی باشه که کاری کنه که فساد تولید نشه. همه اینا یه مدل دزدی کردن، خیلی هاشون شبیه هم اون را دزدی هنو بازه. بعد از این دزدی که اصلا قانونیه، مثل چی؟ عرض 4200. یک، گندم با عرض 4200 کالای اساسی برو وارد کن، آرد وارد کن. دو، روغن برو وارد کن عرض 4200. شکر برو چی؟ وارد کن با عرض 4200. اینا در واقع 12000 تومان پولش بشه، 11000 تومان. تو با 4 تومان وارد میکنی. بیا اینجا با هم قاطی کن میشه کلوچه با 12000 تومان به نظم مردم. کسی نظر تو بگیره؟ آقا عرض 4200 برای کاغذ. یه سوال ازتون بپرسم جواب منو بدید. میخوای اینجوری؟ من اهل تحدی ام، یعنی همجوری میپرسم از من. خدا بزنه به کمر آدم خالی بند. خب کدوماتون تو یک سال گذشته، یک سال گذشته روزنامه خریدید؟ دست ببره بالا. خریدید ها، یعنی پول دادید روزنامه خریدید، نه برای اسباب کشی ها، برای شیشه پا کردن. یکی دو تا سه تا چهار تا جمعیت چند هزاری، پنج تا بکشی ده تا نیست جمع با خانوما. این همه روزنامه برای چی داره چاپ میشه؟ با عرض 4200 کاغذ میاد، روزنامه چاپ میشه، چون خریداری نمیشه میشه روزنامه باطله، با 12000 تومان فروخته میشه. میدونستید ما صادر کننده کتاب شدیم؟ دوی ما کی میخونه؟ بله، کشور خارجی من ایران چاپ میکنم. میصفه. ما داریم یارانه میدیم به بچه های انگلیسی برای کتاب های انگلیسی که براشون چاپ میشه. بعد خوشحالیم آقا ما صادر کننده کاغذیم، بعد چون خوب تونستیم اینجا بچاپیم چیز شدیم، صادر کننده نمونه شدیم، چون صادر کننده نمونه شدیم عرض بیشتری سال بعد تخصیص پیدا میکنه به ما. 400 میلیارد دلار اشتباه نکنم واردات روسیه است. 400 میلیارد دلار سهم ایران در صادرات به روسیه به 1 میلیارد دلار نمیرسه. ما به عراق 12 میلیارد دلار صادرات داریم، به روسیه به 1 میلیارد نمیرسه. چی باید بره کاراشو انجام بده؟ آقا صاحب ما درگیر جنگ اقتصادی هستیم یا نیستیم؟ جواب خدا پدرتون میاموزه. 37% اقتصاد ما با چین فقط گره خورده، بیش از یک سوم. یک سال و نیم ما در چین سفیر نداشتیم. یعنی چی؟ هر اتفاقی بیفتیم سفیر باید اوکی شده کارشو انجام بده. خدا وکیلی این کار چه معنی هایی داره؟ یه هم تقصیر ترامپه؟ 80% اقتصاد ایران، 80% اقتصاد ایران با 4 تا کشور گره خورده بود. چین، روسیه، ترکیه، کره و امارات، داشت 5 تا کشور. درست شد؟ چین و روسیه و ترکیه هر سه تاشون به ما میگن جون مادرت بیا دلار بذاریم کنار. اونا خودشون شروع کردن دلار کنار گذاشتن چون دارن ضربه میخورن از آمریکا. یعنی ما فقط با همین تو کره که با اوناست، امارات هم با اونا، اصلا اینا قطع کردن تموم شد، ما اومدیم دوباره رو همین سه تا کشور. بیس اقتصادی ما با این سه تا کشوری که این سه تا با آمریکا مشکل پیدا کردن. کار خدا رو ببین. الان جالبه اینا میگن بیا پول دو جانبه استفاده کنیم. من رفتم چین، چینی‌ها به من گفتن آقا میرید اونجا مسئولینتون هم میگن. گفتم حالا چطور؟ گفتم بگید آقا زودتر بیا پول دو جا برام. به من میگفتن، من میگم هر کی میاد ایران فکر کنم میاد داداش میره اونجا بهش میگه بیاد دیگه، سفیر که ندارید به کی بگیم؟ اینا به ترامپ رب داره؟ معیشت هیچی دیگه، اقتصاد هیچی، هوا، اقتصاد هوا. بعد آدم انتخابات شده دوباره بیا چی بگو؟ حواسا رو پرت کنیم چیکار کنیم؟ آقا خانم اومد بنام ورزشگاه. خب بسم الله رفتن، بعدش دلار اومد پایین، وعده ها درست شد، 1 میلیون شغلی که قول داده بودی دم انتخابات، 960 هزار تا شغل سالی گوش. ای باز اینا حواسشون جمع شد آقا خانم ها باید تک شخ بزنن. آقا باز دوباره 6 میلیون
سوار موتور شده.
آقا خانم‌ها هر در حالی که سوار ترچرخ شدن دارن میرن باید جفر راهنما رو هم بزنن. یه ما هم درگیر اونیم. آقای خانمه تو رشت میبینم تو کجا رقصیده؟ در روز شبکه های اجتماعی درگیر اون. آقا ببینید فلان. باز دوباره رسیدم انتخابات رد شد. آفتاب لگن هفت از شامانه ها.
هیچی.
تا خود انتخابات دست فرمون همینه. یک مثلث. یه زل حقوق زنان. حجاب اختیاری یا اجباری دعوا. اصلا سرلخ. نون مردم چی شد؟ یفتی چی شد؟ نون مردم چی شد؟ حقوق زنان تکچخ بزنن، دو ورزشگاه برن، کله لخ کنن، اینا. خب دو حقوق کارگر. بعد کسی هم نیست میگه خب این کارگر رو کی بیکار کرد؟ نه، نان کار آزادی حجاب اختیاری. شعارشون سه فیلترینگ. با اینا میخوان ببندن، اینا میخوان فیلتر کنن، اینا میخوان فلان کنن، اینا میخوان بهمان کنن. ما منجی شما ما نمیذاریم، ما در انگشت فیلتر نمیذاریم، ما دستمون سمت فیلتر نمیره تا دمتون. با چی میشه مردم هواشون پرت بشه دوباره انتخابات رد کنن؟ آخه دو سال دیگه باز یه فیلم جدید اون کنه. آقای تاجزاده رسما مصاحبه کرده با همشهری ما رو کانال رسما داره هرجو صاف داره دانش به فارسی میگه. چی میگه؟ ازش میپرسه به نظرتون مردم دوباره به شما رأی میدن؟ یاره میگه آقا چرا؟ این خنده بنده خدا از سطح گریه بدتر بود. یه دلی که سوخت بینیم. خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر از خنده انشالله همزه خنده بسید. رسما میاد میگه که آره رای میدن. میگه آقا چرا؟ میگه مردم همیشه حواسشان به آینده است، با گذشته کاری ندارن. یعنی یه قصه درست میکنیم حواسا پر. دختر آبی 20 روز آبی، یکی بنر، یکی قرمز، یکی رارا، یکی خالخالی، یکی فلان، کرمی قهوه‌ای. بعدش هر روز یه قصه، یه داستان. کاری هم نداره، از اینا 100 تا آماده دارن. آی علم الهدا چی گفت؟ باز دوباره یه معاون علم الهدا چی گفت؟ رصد میکنن یه قصه کلیپای تختی شده. آی فلان کس اینجا اینو گفته بوده. مردم میدونن، مردم با روحانیون و آخوندا حساسن. آی میدونستید اینا 5 میلیارد تومان میبرن به آخوندا به حوزه علمی پول میدن، بودجه میدن. آره چوش کن 5 میلیارد، نه اصلا 500 میلیارد. خوبه ببین میخوام گوش. میدونه بودجه شرکت دولتی ما چقدره؟ 1270 هزار میلیارد تومان. که هیچگاه این بودجه، گوش کن، هیچگاه این بودجه به مجلس نمیره. مجلس حق نداره اصلا کاری نداره. اصل بخور بخور اونجا. یه 700 هزار تا رو فقط میبرن که این بودجه جاری و عمرانی و فلان. بودجه شرکت دولت فقط کافی بودجه شرکت دولتی ما 20% صرفه جویی کنن تمام مشکلات. $1,270,000,000,000 $5,000,000,000. من ملده دیگه. آقای مشاور میره توی دانشگاه صحبت میکنه میگه میدونید حوزه فلان جا چقدر هو میگیره؟ آقای مشاور یعنی میگه مردم آقا کلیپه میاد یا ای آخوندان ها مرده ها نگاه کن ببینید نمیدونه یه باید 50,270,000 خدا خب مردم چون سواد رسانه‌ای ندارن بله به حسابشون میره. العاقل و یکفی الاشاره. فهمید اینجا حساب یعنی چی؟ این دوگانه دو قطبی میسازن. دو قطبی، دو قطبی فیلترینگ آری یا نه، دو قطبی شبکه های اجتماعی داخلی آری یا نه، دو قطبی اینترنت ملی آری یا نه، دو قطبی حجاب داشته باشن آری یا نه، دو قطبی ورزشگاه برن آری یا نه، دو قطبی اجازه سخت جنین باشه آری یا نه. این کلمات رو به ذهنتون بسپرید. کارگری که بیکار شده تو خصوصی سازی کی بلا سرش آورد؟ کسی دو کار نمیده. الان هم میدونی خصوصی سازی دادن به آشناها و خودیا، آدم هایی بدون صلاحیت. بعد اینجا رو گوش کن، بعد این آدم بدون صلاحیت کارگرها داره اخراج میکنه، کارگرها حقوق ندارن میرسه. بعد میدونی چی میگه؟ خود صاحب کارخونه بدون صلاحیت در کمال پدر سوختگی و بی‌شرفی به کارگرا میگه میخواید حقوقتون رو بدن؟ میگن چیکار کنیم؟ گشست مطبخ شیش ماه حقوق نگرفته، صاحب خونه داره میندازش بیرون، هر روز خونه ننه بابای خودش هر صداها در اومده، بچهش میخواد بره مدرسه. درک کنید طرفو. میگه چی؟ میگه من یه 5 میلیارد میخوام از مملکت وام بگیرم، بهم نمیدن. منوت نمیدن. واسه وامم که دادم به تو، تو که مفت من برداشت اومدی کارخونه رو گرفتی. خب برید مثلا راه آهن رو ببندید که مسئله امنیتی بشه، که مجبور بشن به من وام بدن، که 100 تا اونجا بگیره 1 میلیاردش بده بنا یه بخش از حقوق بده. ما رو اینا کار کردیم. من رفتم با این کارگر رو صحبت کردم. اگه شما شنیدید ما دیدیم. بنده از اونایی نیستم که بشینم تو تهران بوش روی رفتن من به چه کاره، فردوس رفتن من به چه کاره، طبس رفتن من به چه کاره. رفتم بعضی از این شهرها میگم که آقا از آقایین کیا آمدن اینجا؟ میگه هیچکی. میام فلان سخنران به همان سخن، یعنی اینا اصلا پاشون اینجا نمیذارن، فقط برن همون جایی که فرودگاه داره دوره گردش کنن برگردن. میشه ما مردم حرف میزنیم، میشه با کشاورز حرف میزنم، با تاجر حرف میزنم. آمریکا 1000 سال دیگه هم نمیتونست با صرافی ما مقابله کنه. صرافی ما مثل مویرگ بودن، شارگا رو میتونست ببنده، صرافی میتونه چیکار میکنه؟ این آدم یه آدم معتمدی تو امارات داشت، تو ترکیه داشت، به همدیگر میشناختن، تو اینور پول میدون وقت بهت میداد، هیچ وقت نه. بعد چیکار میکرد؟ هر کاری کرد نتونست ببنده. گفت باید از داخل در داخل FATF و اینا را بندازم آمریکا، اینو دیگه چی براش انجام بده؟ مسئول خودم. برید ببینید کیا موافق FATF بودن، ببینید کیا موافق FATF بودن، که از داخل ما خودمون صرافی رو بزنیم پدرشون رو در بیاریم. یعنی قشنگ خفه میشدیم. مردم بفهمیم. من این شهرها دارم میرم هی سخنرانی، نمیدونم قبل من بعد من یادم یه صحبت میکنه، فرداش میاد توی اون سالونی که من رفتم سخنرانی کردم یه سخنرانی میکنه. خب من اصلا نمیدونم، به خدا همین الان نمیدونم اصلا نماینده شما کی هست. با اینا کارم این صحبت من کشوری ملیه. من شهر به شهر میگم، الان بندر عباس بودم، الان بیرجند و شهرستانا رفتم، الان قرار برم بهآباد یزد. به شما نمیدونم اصلا اسمشو نشنیدید، شاید مثلا ندونید، نمیپرسیدم، نمیگفتم یزد، شما نمیدونید کجا. میرم این شهرستانای ولو کوچیکم میرم میپرسم، با مردم رو در رو دارم صحبت میکنم، از اون طرف با تاجر صحبت میکنم، از اون با سیاسیون دارم صحبت میکنم، با اقتصادی صحبت میکنم. قشنگ برای من روشنه چی به چی، فضا روشنه روشنه. مردم بفهمید چی میخواید، به فکر نون باشید. خربوزه دوباره گولتون نزنن ها، با این مثلثی که بهتون گفتم تک چرخو. وای نه اینا، خب بعد تک چرخه بوغ هم باید بزنن. خب بوغ بنزی باید بزنن، بوغ نمیدونم چی باید بزنن. دیگه نمیدونم پینوکیو بعد از 60 قسمت آگاه شد، 60 قسمت کلا سرش رفت آگاه شد، از تو شکم نهنگ آدم اومد بیرون. آدم عاقل از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه. با چپ و راست اینا من کار ندارم. به کسی رأی بدید که حرف علمی قابل اجرا بزنه. اگه اومد دریوری گفت، حرفی گفت که نمیتونست بعدن اجرا کنه، میشه رأی ندید. ببینید چیکار میکنه اینا، یکی روششونه میگن ما دماوند را جابجا میکنیم، کنترل که نمیندازه. بعد کسی میپرسه چجوری جابجا میکنه؟ لام از سبینا. خب بعد میگه نذاشتن کنترل میندازه. پس تو بیخود میکرد اگه میدونستی نذاشتن گفتی من این کارو انجام بدم، تو رو به جرم دروغگو باید گرفت. کارش شدنه میگه آقا من ببین لیوان جابجا میکنم، خدا پدرت رو بیامرزه، تانک راب نگفت، دروغ نگفت، قد همین لیوانم ازش کار میکنم. مردم روشن کنید همون. بلد نیستی حرف بزنی؟ بلد هستی که حرف خوب منتشر کنی؟ یکی ازت برمیاد. نمیتونی دعوا کنی؟ کت که میتونی نگه داری؟ بقیه برن دعوا. بدونید بنده بابت این حرفا هزینه دارم میدم. خدا شد. هر روز سانسور، هر روز کنسل کردن سخنرانی ها، هر روز فشار. ختمو 7 جوره بستن. بستن یعنی رو ختم سوارن که ببینن مردم چه. بعضی موقع دارم تلفنی صحبت میگم سلام بر شنوندگان عزیز. میگم گوش کنید داداش، گوش کن ببین مشکلات مردم چیه، گوش کن. بعد طرف به ما زنگ میزنه میگه چی میگی آقا؟ میگه گذاشتی رو آیفون. میگم نه. یه جایی که زای دیگه سن 60 مدل بستن که سیاسی هم. آقایی که سیاسی داری به این مسئله برخورد میکنی، جواب 230,000 تا خون شهید باید بدی. باید بدی. این حرفای من اگر اشتباه بود من باید جواب بدم، اما اگر تو داری بد عمل میکنی به خاطر اینکه مزدور سیاسی هستی، به خاطر اینکه جیره خور سیاسی هستی، باید جواب 230,000 شاهرود رفتن. من هر جا برم بلا استثناء فرصت اجازه مزا شاهدوشو میرم، نه نمادین و فلان و بهمان و 10 سال کارم اینا. حالا اخیراً این گوشی‌های موبایل زیاد شده، ملت عکس میگیرن میذارن. من که نمیدونم طرف خودش عکس میگیره چیکارش کنم. منم ایرادی نمیگیرم، بذار پخش بشه، مردم فرهنگ سازی بشه. میرم این سنگ قبر رو نگاه میکنم، میرم 17 سال 18 سال نیست دانشگاه کجا سخن میشتیم صنعتی هستم، 2 تا شهید نگاه کردم 17 سال 17 سال بودن. میگم به جوان 17 ساله رفته که اینا بیان پدر سوختگی در بیارن، باید جواب بدیم. منم میتونم بیام حرفای قشنگ قشنگ بزنم، این موقع ساکت شم. ها آیا استاد میه سخنه؟ نه آقا وقتم پره، نمیتونم. کاری داره؟ سرم شروع نمیتونم، ممکنه میدونم من کجا. بلش کن، درد سر برای خودمون درست نکنیم. رفتن جلسه گذاشتن خبر نمیسیده. این رایفی برو بیشتر باید زد. زد یعنی از اعتبار ساقطش کرد. الان میدونی که آدم عجیر کردن کمدین که ادای منو در میاره تو شبکه‌های اجتماعی، تمسخر میکنه تحلیلای منو، مسخره میکنه، پخش میکنه. برای یکی روزنامه‌ای کار میکرد که رئیس اون روزنامه جمع فساد اقتصادی توسط که دوستای ما افشا شد و زندانه. کلی کلیپ‌های بنده رو تقطیع میکنن، یه تیکه از صحبت. مثلا من دارم میگم که یکی از رزمندگان 8 سال دفاع مقدس برای من تعریف میکرد، یه خاطره از او دارم میگم. این برای من تعریف میکرد، اگه برداری انگار من دارم تعریف میکنم. میگن آه رایفی پور چه جوری سنش به جنگ میخورده است، او دروغه. خب احمق، خب منم اینو میفهمم. اگه بخوام خالی ببندم که نمیام یه چیزی اینجوری بگم که زمان جنگ اصلا سن من نمیخوره. چرا تو فکر میکنی تو میفهمی مخاطب من اونجا نشسته رو ببینه که چی سنش نمیخورده؟ فقط شده تختی تمسخر، هر جو باز میکنی خدایا بس دیگه خسته شدی. حالا من اون گریه ها رو برای کجا دارم میکنم؟ شب احیای نیمه شبان در نبود امام زمان. برای چی دارم که مردم نگاه مسخره ای داشته باشن؟ تلویزیون رامون میدن؟ نه. خب چی؟ من باید بچرخم شهر بشم مثل مارکوپولو 1000 نفر 2000 نفر 3000 نفر، اما این کار رو ادامه خواهم داد تا موقعی که خون تو رگه هم باشه. چون جواب این اسمایی که روی دیواراست باید بدن. شاهرود رفتم گلزار شهدا، شهید رضا نادری آخرین نکتمه. خوب گوش کن. همینجاش هم وصیت شهدا رو تیکه‌هاشو می‌خونه ببینم چند سال است. رودم یادم نشسته هانی برادر کجا میروی اندکی درنگ کن. دیدم ای داره با ما حرف میزنه. سنگ قبلش نشسته قسمتی از وصیت‌نامه شهید رضا نادری. عکس گرفتم با گوشیم گذاشتم تو اینترنت، سرچ کنید وصیت‌نامه شهید رضا نادری میاد، خیلی جالب. هانی برادر کجا میروی اندکی درنگ کن، قریب به مضمون. آیا فکر کرده با یک فاتحه بر سر مزار من و امثال من، باری را که بر دوش تو گذاشتیم، حقی که بر گردن تو داریم، بولی بیخیال خواهیم شد؟ گفت اگه فاتحه میخونی میزنی در میری، وایستا کجا میری؟ آنه برادر اندکی درنگ کن وایستا. گفت بلکه ما اینجا منتظریم ببینیم با این امانتی که دست شما هم، ما تن جلو گله دادیم، ما مادرای 30 سال 40 سال زجه زدن در نبودنمون، ما با نون خوش لب مرز وایستادیم جنگیدیم، ما عملیات رمضان تشنه وایستادیم تو اون هوای گرم اونجا جنگیدیم، ما فرصت خونسا کردن مین نبود تن روی میدون مین انداختیم که بیان رد شن، که دست اجنبی به ناموس این مملکت نرسه. بعد تو بری بخور بخور را بندازی، بعد یه دیتون هم لال شن ساکت شن بترسید از موقعیت اجتماعیتون، بگن ما رو تخریب میکنن، ما رو بیشتر میزنن، ما رو علم میکنن، ما رو بلون میکنن. آی آقایون مسئول، به والله اسمتون روتونه مسئول، یعنی مورد سوال. وقفوهم، نگهشون داریم، انهم مسئولون، اینا با سوال ازشون بشه. اینجا فکر کردی فرانسه است، فکر کردی آمریکاست، فکر کردی بیت المال آمریکاست، بیت المال نمیدونم شیلیه، بیت المال برزیله، اینجا بیت المال شیعه خونه امام زمانه. بابت یک قرون، یک قرونش باید حساب پس بدید. مرحوم سید احمد خمینی میگه امامو تو خواب دیدم، گفتم اون وقت چه خبر؟ گفت سوال میپرسن، از من دارن میپرسن. میرفتی رو بالکن جماران وای میستودی، چرا برای این وریا دو بار دست رو تکون دادی، برای این وریا سه بار؟ مورد سوالی بدون باید جواب پس بدی، جواب تمام اون بچه هایی که یتیم بزرگ شدن، جواب تمام اون بیوه ها رو باید بدی، جواب اون بچه مدافع حرم رو باید بدی. بهترین حقوق ما برای نیروی نظامی ما که خارج از کشور داره کار میکنه برج 6 میلیون تومنه. بهترین حقوق. آشپز سفارتهای ما 30 میلیون حقوق میگیره. وقفوهم، نگهشون دارید. آخرتی هست، بچرخونی چرختون، آخرتی هست، خدایی هست، قیامتی هست اگه اعتقاد دارید. خدای آخر اوقات ما رو خیر بکنه. خدای این حرفایی که میزنیم عامل قرار بده. خدای همه ما رو از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمانمون قرار بده. خدای چشممون به جمال ایشون روشن کن. خدای ما رو مدیون خون شهدا از این دنیا نبر. خدای کسایی که این مملکت خدمت میکنن صد چندان یاریشون کن. اونایی که دارن خیانت میکنن، قصد اصلاح ندارن، به حق پهلوی شکسته از زهرا نابودشون کن. تجلی لفرج امام زمان صلوات علیه و آله.